بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما پیشکسوتان و مخاطبین ارجمند. با قسمت پنجم از روایت امیر سرتیپ احمد ریسمانچیان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
عرض کنم که داستان حادثه از دست دادن دخترم رو در جلسه قبل براتون تعریف کردم و حالا ادامه ماجرا.
راوی محمود یکتا پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجری برنامه مراسم رو اعلام و آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس از جناب حجت الاسلام و المسلمین فاکر دعوت شد که جهت ایراد سخنرانی به جایگاه تشریف بیارن. جمعیت متراکم و فشرده مشغول استماع سخنرانی بودند که دیدم سردار رودکی فرمانده سپاه استان از پلای پشت جایگاه محل جایگاه رو ترک کردند. برادران پاسدار کمیته هم طبق هماهنگی استانداری اطراف جایگاه یه حلقه حفاظتی تشکیل داده بودند. من دیدم به فاصله 150 متری جایگاه یک وانت نیسان که چند تا شاخه بلندگو روش نصب شده بود پارک شده و یه تعدادی حدود 10-20 نفری اطراف اتومبیل ایستادن و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میدن. البته شعار بدی نبود، ولیکن به نظر میرسید مثل صلوات بیجا شعار دهندگان قصد اخلال در نظم و اعتراض به سخنران داشتن. یک دفعه دیدم وانه در میان توده جمعیت به حرکت در اومد و مثل موجی که منتشر میشه به سمت جایگاه مخصوص آمد. اولین کاری که باید انجام میگرفت متوقف کردن وانت بود، ولی که دیدم بیسیم دستیم کار نمیکنه. هر کی رو صدا میزدم پیامم به گوشش نمیرسید. بنابراین به سرعت خودم رو به تریبون رسوندم و چون به هیچ وسیله دیگری نمیتونستم پیام به همکارای پلیسم بدم، بلندگو رو با عرض پوزش از آقای فاکر گرفتم و به امیر بهرام علی رئیس پلیس شیراز و سرهنگ پور محمدی کلانتر یک شیراز خیلی قاطع دستور دادم که سریع وانت رو متوقف و بلندگوهاش رو خاموش کنید. اونا هم خودشون رسوندن به پشت وانت و بلنگوهاشو خاموش کردند و ماشین رو متوقف کردند. و اون تعداد افرادی هم که سوار یا دوروبر ماشین شعار می دادند و اخلال می کردند به سمت زیرزمین یک چلو کبابی که اون طرفا بود هدایت شدند و خیلی زود وضعیت عادی شد و حتی آقای فاکر مجدد به ایراد سخنرانیشون ادامه دادن. بعد از خاتمه مراسم و انجام کارهایی که باید انجام می شد برگشتم به دفترم، ولی کند حس می کردم که این ضربه شستی که پلیس تو این قضیه نشون داده و با این تاکتیک تونسته آرامش رو در میدان برقرار بکنه تبعاتی به دنبال خواهد داشت. این رخداد روز پنجشنبه بود که اتفاق افتاد. روز جمعه هم خبری نبود، اما روز شنبه طبق برنامه قبلی همایش سراسری داشتیم. از قضا جناب حائری در سالن آمفی‌تئاتر مشغول سخنرانی و تقدیر از عملکرد خوب شهربانی در قضایای روز 13 آبان بودند. چند دقیقه از صحبتهای ایشون نگذشته بود که آجودانم آمد و گفت پشت خط ریاست شهربانی کل تیمسار مرتضوی با شما کار دارن. بلافاصله از درب جلوی سالن خارج و به مخابرات رفتم. من اصلا فکر نمی کردم که این ارتباط و تماس در رابطه با حادثه 13 آبان باشه. بعد از سلام و احوالپرسی تیمسار پرسیدند که چه خبرها؟ گفتم قربان خبر خاصی نیست، مشغول برگزاری سمینار هستیم، به حاج آقا حائری هم مشغول سخنرانی هستن. بعد پرسیدند که قضیه 13 آبان شیراز چی بوده؟ گفتم قربان طبق معمول یه بی‌نظمی مختصری در حین راهپیمایی بوده که ما برطرف کردیم و مراسم هم بسیار باشکوه برگزار شده. تیمسار مرتضوی گفتند که آقای ریسمانچیان، قضیه به این سادگی که شما میگید نیست. آقای منتخب نیا، نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدت سیاسی شهربانی کل و نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، به شدت عصبانی هستند. ایشون پیشنهاداتی دادند که البته ما نپذیرفتیم. شما صبح اول وقت در دفتر من باشید. به سرعت یک بلیط تهیه کردم و صبح اول وقت در دفتر کار رئیس شهربانی کل در تهران بودم. تیمسار مرتضوی بنده رو بردند به دفتر جناب منتخب نیا در طبقه دوم ساختمان شهربانی کل. واقعیت این است که آقای منتخب نیا همیشه به من محبت داشتن و حتی من با توصیه خود ایشون به ریاست شهربانی فارس منصوب شدم. خلاصه دیدم به شدت ناراحتند و به سختی از روی صندلیشون بلند شدن. ایشون پیشنهاد داده بودند که بنده یا باید از ریاست شهربانی شیراز برکنار و یا از خدمت بازنشسته بشم، که البته مسئولین وزارت کشور با این دو گزینه مخالفت و اظهار کرده بودند که کنار گذاشتن یک همچین افسری با عملکرد مثبت در شهربانی فارس کار معقولی نیست. ولیکن جناب منتخب نیا مصر بودند که این کار باید انجام بشه. مجدد تیمسار مرتضوی از من پرسیدند که بگو ببینیم اصل داستان چی بوده. عرض کردم که شورای تامین استان مسئولیت تامین انتظامات رو به شهربانی واگذار کرده بود و خب من هم مسئولیت داشتم و هر اتفاقی که می افتاد باید جوابگو بودن و لذا بهترین کاری که به ذهنم رسید این بود که برای کنترل این بی‌نظمی و از بین بردن کانون این تحرکات بیجا و بیرویه مسببین رو علا ایحال دستگیر و بعد از عادی شدن اوضاع با هماهنگی استانداری و اخذ تضمین و تعهد مرخص کنیم. ظاهران افرادی که قصد اخلال داشتند به دفتر تحکیم وحدت متصل بودند. به هر حال کار کشید به مجلس شورای اسلامی و نهایتاً قرار بر این شد که من برگردم به شیراز و در مراسم صبحگاه مشترک در حضور جناب منتخب نیا از نمایندگان دانشجویان دانشگاه شیراز استمالت کنم. در اسفند 1369 جلسه‌ای با حضور فرماندهان نیروهای شهربانی و ژاندارمری و کمیته در محل باشگاه شهربانی در میدان ونک برگزار شد و اونجا بود که معاون انتظامی شهربانی به من ابلاغ کردند که بعد از خاتمه مراسم برم به دفتر جناب سیف اللهی در وزارت کشور که اون موقع معاون امنیتی و انتظامی وزارتخونه بودن و همونجا بود که موضوع انتصاب من به فرماندهی انتظامی استان خراسان بزرگ ابلاغ شد. بعد از حادثه 13 آبان 69، عده‌ای از علما و ائمه جمعه استان از جمله امام جمعه کازرون، فسا، مرودشت، داراب در رابطه با حادثه 13 آبان دستخطها و تقدیرنامه‌هایی در تایید بنده و عملکرد پلیس امضا فرمودند که توی سوابق من منعکسه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ضرورت حفظ انقلاب، نهادهای نظامی جدیدی به نیروهای مسلح سابق اضافه شد که برخی وظایف موازی هم داشتند. البته پیشنهاد ادغام نیروهای انتظامی در آغاز و مقارن با شروع جنگ تحمیلی به محضر حضرت امام رحمت الله علیه ارائه و معظم الله اعلام فرموده بودند که فعلا اولویت اول ما جنگه و این قضیه تا خاتمه جنگ متوقف بماند. بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، مجدد طرحی از طرف وزارت کشور در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در تاریخ 27 تیر 69 سرانجام ادغام نیروهای انتظامی به تصویب رسید. در همین قانون مجلس به وزارت کشور یک سال فرصت داد که خودش رو برای اجرای قانون آماده بکنه. بنابراین ستادی در وزارت کشور متشکل از فرماندهان سه نیروی وقت، سرتیپ دکتر محمد سهرابی فرمانده ژاندارمری، سرتیپ نیک نژاد رئیس شهربانی کل و سردار مختار کلانتری فرمانده کمیته انقلاب اسلامی به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل شد تا قانون ادغام رو اجرایی کنند و از سه نیرو دعوت شد نخبگان و متخصصین خودشون رو معرفی تا سازمان و تشکیلات اولیه نیروی انتظامی رو در چهارچوب قانون آماده کنند. حاصل تلاش شبانه روزی این گروه تبدیل به کتابی شد که ساختار و تشکیلات اولیه نیروی انتظامی رو تدوین کرده بود. همونطوری که قبلا گفتم، موضوع انتصاب من به فرماندهی ناحیه انتظامی خراسان بعد از شرکت در سمینار فرماندهان انتظامی سه نیرو در اواسط اسفند 69 در دفتر حاج آقای سیف اللهی معاون امنیت و انتظامی وزارت کشور ابلاغ شد. بعد از اون بلافاصله برگشتم به شیراز. سرگرم بازدید و سرکشی به کلانتری ها و میادین و کارهای انتظامی بودم. روز سوم تو دفتر کارم نشسته بودم که آقای سیف اللهی تلفن کردند و پرسیدند که کجایی؟ گفتم قربان شیرازم. گفتند که شیراز چی کار میکنی؟ سری برو به مشهد و صبح فردا از دفتر استانداری خراسان با من تماس بگی. البته مراقب باشید، کسی نباید از جریان انتقال شما به مشهد اطلاع پیدا بکنه، حتی خانواده. خلاصه با اون فرصت کمی که داشتم با مصیبت اول بلیت تهران و از تهران بلیت مشهد رو تهیه کردم و عازم مشهد شدم. و ساعت 9 صبح در دفتر استاندار مشهد جناب جنتی حاضر بودم. یکی از رویدادهای مهم خدمت من در استان خراسان سفر آقای هاشمی رفسنجانی به استان بود. بعد از اطلاع از سفر ریاست جمهور، ستاد مشورتی تشکیل و طرح‌های لازم تهیه شد. تمام وظایف انتظامی چه داخل شهر و چه بیرون شهر به عهده نیروی انتظامی گذاشته شد. ریاست محترم به جمهور وارد فرودگاه مشهد شدند. استقبال نظامی وسیله گارد تشریفات، گارد تشریفات لشکر 77 خراسان به عمل آمد و همین تشریفات در بیرجند در زمان بدرقه وسیله پادگان بیرجند انجام شد و همینطور در طبس ریاست محترم به جمهور مورد استقبال تمام عیار نظامی قرار گرفتند و در خاتمه سفر در فرودگاه مشهد ریاست محترم جمهور مراتب رضایت خودشون رو به جناب علی جنتی استاندار استان اعلام که از اون طریق به نیروی انتظامی ابلاغ شد. خب با توجه به این که وقتمون خاتمه پیدا کرده، بنابراین بقیه ی روایت رو موکول میکنیم به جلسه بعد انشاءالله. خداوند یار و یاورتان.
پایان قسمت پنجم. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.